اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سومین پر سیمرغ، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی، بازیگران محمد معتزاده، کرامت رودساز، نازنین مهیمنی، ماکان رضایی، محمد رضا علی، محمد رضا قلمبر، حمید رضا هدایتی، بهرام سروری نژاد، مجتبی طباطبایی، علی میلانی، باقر کریم پور، شهریار همزیان، امیر فرهانیا، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. با شرکت و کارگردانی نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت 43.
همراهان نمایش رادیویی سومین پر سیمرغ، درود. داستان را تا به اینجا شنیدید که بانو گشسب، دختر رستم دستان، پس از مرگ رستم به نزد سیمرغ به البرز کوه رفت تا بداند چرا پدرش در چاه شغاد پر سوم سیمرغ را آتش نزد و از او یاری نخواست. او پرسید داستان پرهای سیمرغ چیست؟ سیمرغ نیز از سپرده شدن زال به او و پرورش دادنش تا به دنیا آمدن رستم و گذرش از هفت خان و پیوندش با تهمینه سخن گفت. همچنین از به دنیا آمدن رستم و رزم سهراب با رستم و کشته شدنش سخن به میان رفت. او داستان سیاوش را نقل کرد و از کشته شدن او به دست افراسیاب حکایت‌هایی برای بانو گشسب روایت کرد و داستان به آنجا رسید که ایرانیان فرزند فرهمند سیاوش یعنی کیخسرو را به ایران زمین آوردند. او 60 سال با دادگری بر ایران زمین فرمان روایی کرد و توانست به خونخواهی پدرش سیاوش تورانیان را شکست دهد و افراسیاب بدکار را به هلاکت برساند. کیخسرو که پادشاهی فرهمند بود، در پایان دوران پادشاهی خود از سروش‌های الهی شنید روزگارش سر آمده و عمرش کوتاه شده. پس با یاران و مردمانش بدرود گفت و با یاران اندکش تا به جایگاهی رفتند که از آنجا عروج کند. پس از رفتن کیخسرو، لهراس به جانشین او بر تخت نشست. پس از او گشتاسب به پادشاهی رسید. اسفندیار پسر گشتاسب که به دنبال تاج و تخت پدر بود، جنگ های بسیاری را به پیروزی رساند تا مگر پدر را مجاب کند تاج و تختش را به او بسپارد. گشتاسب برای دور نگاه داشتن اسفندیار از پای تخت، او را به جنگ با رستم و سواره راهی زابل کرد. اکنون بشنوید ادامه داستان را.
آن رزم را به خوبی به یاد دارم.
تو را بار دیگر در این رزمگاه دیدم.
سیمرغ، تو مرا نیز پاسداری می‌کردی؟
آن روز که در میدان دوشادوش فرامرز و رستم بی آنکه هراسی به دل راه دهی می‌جنگیدی، دانستم روزی به نزد من خواهی آمد.
سخت‌ترین روزگار برایم روزگاری بود که اسفندیار به سیستان آمد. رستم میان سال بود و هر روز که می‌گذشت از نیرویش کاسته می‌شد.
اما نیروی شگفت‌انگیز او به آسانی کم نمی‌شد.
من رزم اسفندیار را در میدان نبرد دیده بودم. میدانستم او بسیار نیرومند است. ایناک بودم پدرم را از او گزندی برسد. سیمرغ، برای چه روزگار دو مرد را در برابر هم گذاشت؟ چرا سد راهشان نشد؟
گاه نشانه ها به اراده پروردگار به یاری انسان ها می آیند، اما دلهای کور آن را نمی بینند.
نشانه ها بر سر راه اسفندیار هم پیدا شد؟
آری بانو، هنگامی که اسفندیار آماده رفتن شد به یک دوراهی رسید، یکی راه دژ گنبدان و دیگری راه زابلستان. شتر کاروانی که پیش روی سپاهش بود ناگهان روی زمین نشست. هرچه ساروان با چوب بر سرش زد برنخواست. همه گفتند این بد شگون است، اقبال بدی در پی دارد. اما اسفندیار نپذیرفت و درنگ نکرد.
باید می دانست که آن شتر چون فرشتی به یادش آمده تا به کام مرگ نرود.
اما اسفندیار چه کرد؟ سر شتر را برید تا اختر بد از او دور شود.
بر آن شتر و بر خودش ستم کرد.
هنگامی که دل تاریک می شود، اهریمن در آنجا فرمان روایی می کند و هرچه می شنوی رای اهریمن است.
اسفندیار از کشتن شتر برداشت دیگری داشت؟
هرچند از کشتن آن بی زبان غمین شد، اما گمان کرد با این کار اختر بد را از خود دور کرده. بدتر از آن این بود که باورهای خدا پرستانش نیز او را گمراه کردند. می اندیشید هر بدی و نیکی که به ما می رسد از خداوند است، پس بهتر است که غمین نباشم.
سیمرغ، مگر نان که هر آنچه در گیتی رخ می دهد بنا به اراده جهان آفرین است؟
آری بانو.
پس برای چه این باور اسفندیار گمراهی او بوده؟
پروردگار راه های بسیاری پیش روی انسان می گذارد. برابر راهی که او برمی گزیند سرنوشتی محدوم نیز رقم می خورد. در اینجا اسفندیار بر سر دوراهی نشانه ای از کردگارش داشت، نشانی که به او یاری می داد به راه اشتباه نرود. اما او نپذیرفت و راهی را برگزید که بنابر اراده کردگار رو به تباهی است.
اکنون دانستم سیمرغ، گزینش راه به خواست ماست، اما ماجرایی که آن راه رقم می‌زند به اراده پروردگار.
می‌شود چنین هم گفت؟
دوست دارم بدانم پیش از آن که اسفندیار به زابل برسد چه بر او گذشت؟
اسفندیار رو به سوی هیرمند کرد، اما در دل از گزندها بیمناک بود. در آنجا سراپرده آویختند تا بزرگان سپاه در آن آرام گیرند. برای اسفندیار نیز سایبانی زدند و بر تخت نشست. فرمان داد تا رامشگران بنوازند و همه می بنوشند. خود نیز شادی کرد و یارانش را نیز شاد نمود. در بزم بزرگان سپاهش را خواند تا رایی بزنند.
همگی می دانید از فرمان شاه گشتاس سر نپیچیدم و به این راه گام نهادم. او از من خواسته رستم را در بند بکشم. می دانم کاری بس دشوار است.
سپهدار، اما زور و نیرومندی تو از او افسونتر است. رستم پیر شده و تو جوان.
اشوتن، سردار نام دارم. دل من بیاری تو گرم است.
کاری برای تو دشوار نیست پدر دلیرم.
اما رستم مردی خردمند و داناست بهنم.
باید از او حرسی.
رای شما چیست؟
رزم با رستم را چگونه آغاز کنیم؟
با باید پیکی نظر رسنده فرستیم تا با بزرگواری با او سخن بگوید و از او بخواهد خود نزد ما بیاید. این گونه ما نیز با نیکویی با او رفتار خواهیم کرد.
چرا او را چنین گرامی می‌داری سانگی؟
راستم پهلوان گرامی هست؟ راست نیست که از ابتدا با او بجنگی. روزگاران درازی است ایران زمین به یمن وجود او پابرجاست.
رای تو چیست سپه؟
رای من این است که سواری تیز هوش و تیز تک برگزینیم که بتواند به خوبی سخن بگوید. مردی هوشیار که رستم نتواند فریبش دهد.
سپه دار، کسی شایسته تر از بهمن پسرت نیست. او را بفرست تا برای من از رستم خبری بیاورد و ما را آگاه کند.
ها بهمن، رای تو چیست؟ راهی میشنی؟
من بنده و فرمان بردار تو هم پدر، هرچو بخواهی همان میکنم.
پس پند مرا گوش بدار به من.
به جان میشنم.
جامعه دیبا به تن کن و بر اسب سیاه بنشین. باید چونان باشی که هر کس تو را دید بداند از خسروان و بزرگان هستی. سپس به نظر رستم برو. چون او را دیدی بر او درودهای بسیار از سوی ما بفرست. بگو روزگار بسیاری را گذرانده ای، شاهان بسیاری را دیده ای و همیشه گوش به فرمانشان دیده ای. اما هنگامی که نیایم دهراس بر تخت نشست و پس از آن به سوی بارگاه او نیامدی، هنگامی که ارجاسپ تورانی به جنگ ما آمد به کمک نیامدی، ما او را شکست دادیم و اکنون تمام پادشاهی توران از آن گشتاس است. شاه از تو آزرده است و از من خواسته تا تو را در بند کشیده به نزد او برم. اگر تو به نزد شاه بیایی، من سوگند می‌خورم که رای او را برگردانم و نگذارم به تو آسیبی برسد. پشوتن راستگو گواه سخنان من است که من کوشش کردم تا شاه را آرام سازم، اما او نپذیرفت. پس تو نیز با ما راه بیا.
بهمن سخنان پدر را شنید و به سوی زابل روانه شد. به بارگاه رستم رسید و از دستان شنید که رستم به همراه فرامرز و زواره به شکار رفته. بهمن گفت: مجال درنگ ندارم، راهنمایی بفرست من را تا شکارگاه همراهی کند. باید فرمان اسفندیار را بیدرنگ انجام دهم. بهمن با فرستاده نزدیک کوهی رسیدند. بهمن از آنجا نگریست و رستم را دید که جام می در دست داشت و رخش هم برای خودش می چرید.
شنیدم آن هنگام که بهمن به شکارگاه رسیده بود، بلایی از پدرم دور شد.
کار بهمن بود.
چگونه؟
بهمن وقتی رستم را دید بیمناک شد که شاید اسفندیار از پس او بر نیاید. پس سنگی از بالای کوه به پایین پرتاب کرد. زوار سنگ را دید و با فریاد رستم را باخبر کرد، ولی رستم نجنبید و وقتی سنگ نزدیک شد با پاشنه پا آن را دور انداخت. بهمن با دیدن آن با خود گفت: اسفندیار از پس او بر نمی آید و باید با او مدارا کرد.
تو که هستی دلیر جوان، باید از نژاد گشتاس باشی.
من بهمن پسر اسفندیار هستم، نوه شاه گشتاس.
خوش آمدی فرزند. من و برادرم زواره امروز برای شکار آمده بودیم و اکنون هرچه شکار کرده ایم آماده خوردن است. بیا بر خان ما بنشین و مهمان ما شو. بیا.
اما رستم، من برایت پیامی آوردم.
هرچه هست بماند. خسته راهی بهمن، چیزی بخور. زواره هم آمد.
این گور و این آهو و این هم تزر، نوش باد پسر اسفندیار.
بلشین بهمن، از این خوراک بخور بهمن. گوشت تازه شکار است، زواره در پختن آن بسیار چیره دست است.
به اندازه هست، هر چقدر که بخواهی میتوانی بخوری بهمن. راه درازی آمده ای، از خودت پذیرایی کن.
سپاس، همین برای من کافی است.
خوراکت همین است؟ و چگونه هفخان را همراه پدرت گذراندی؟
ما کم خوراکیم تهمتن.
این جام را بنوش.
تشنه نیستم.
میبینی زواره؟ گمان میکنند آن جام مسموم است. بنوش فرزندان.
از پذیرایی تو بسیار سپاسگزارم رستم. من پیام را به تو رساندم و اکنون باید بازگردم. به من بگو پاسخت چیست و چه باید به اسفندیار بگویم.
یله جوان، از دیدارت خوشنود شدم. به پدرت بگو پیامت را شنیدم و از پندهایت سپاسگزارم. آوازت را بسیار شنیدم و دوستار دیدارت هستم، پس خودم بی سپاه به دیدنت میآیم. با تمام کارهایی که کردم، شاه در اندیشه آزار من است. من خواهم آمد و سخنانم را به تو خواهم گفت، اما تو نیز با من ستیزه نکن، چون من نیز جنگجوی ماهری هستم و تاکنون کسی مرا به بند نکشیده. پس بهتر است با یکدیگر دوستی کنیم و روزگار را به خوشی بگذرانیم. هرگاه خواستی برگردی، من در گنجهایم را به رویت باز میکنم تا با خود ببری و به سپاهت هم بدهی، و آنگاه با تو خواهم آمد تا به نزد گشتاس بروی. میخواهم از او بپرسم که چرا با من دشمنی دارد.
بهمن،
بله.
میخواهی تو را تا نزدیک چشمه همراهی کنم؟
نه، راه را بلدم. زبان، سپاس گذارم. بدرود.
بدرود. بدرود.
برادر، رای تو چیست؟ باید چه کنی؟
تو هم اکنون به نزد زال و رودابه برو و بگو در ایوان تخت زرین بگذارن که پسر شاه با دلی پرچینه به نزد ما آمده. من به کنار رود هیرمن می روم. اسفندیار آنجا اتراق کرده، باید با او سخن بگویم. اگر در او نیکی دیدم، گنج و گوهر را از او دریغ نمی کنم. اما اگر از او ناامید شدم، با او راه نمی آیم.
همین نباش، از ما بدی به اسفندیار نرسید و اومد خردمندی. بیهوده با ما نمی جنگد.
آره، درست است برادر. من می روم. بهمن باید تا کنون پیام مرا به پدرش رسانده باشد.
سواری نزدیک می شود.
آن سوار باید رستم تهمتن باشد.
آری، خودش است. تهمتن دارد می آید. بنگر پدر، تنها به لب هیرمند آمده تا تو را ببیند.
باشد، را می پذیرم. به نزدش می رویم. اسبت را هی کن.
هی.
هی. رو بر رستم دستان، مهتر پهلوانان ایران زمین.
رود بر اسفندیار، شاهزاده ایران زمین. روی تو درست مانند سیاوش است. خوشا به حال شاه گشتاسپ که چنین پسری دارد.
بیا بیا تا ترا در برگیرم پهلوان دلیر. بیا رستم.
براستی که نکو نجادی اسفندیار.
سرا که دیدم یاد زریر افتادم.
روان عمویت زریر در آرامش باشد. اسفندیار، از تو میخواهم با پسر بهمن مهمان من شوید و چند روزی در کاخ زابل بمانید.
سفاس گذارم رستم. براستی که خواست من چنین است که با تو بر سر خان بنشینیم و دوستی کنم، اما شاه به ما اجازه این کار را نداد. اکنون که آمدی خودت بند به پایت بزن تا راهی شدی.
میخواهی مرا در بند کنی؟
بدن که من از این کار شاه بسیار ناخشنودم. نمیگذارم زیاد در بند بمانی.
چگونه میخواهی رای او را برگردانی؟
او با من پیمان کرده که اگر تو را در بند به نزدش ببرم بیدرنگ تاج و تخت شاهی را به من بدهد و من نیز تو را آزاد می کنم و تو را پیشکشی بسیار خواهم داد.
بسیار خوب، می پذیرم. اما این برای من ننگ است که تو تا اینجا بیایی و وارد سرای من نشوی.
و شوتن و بهمن می دانم که فرمان شاه را اجرا می کنم و اگر جز این کنم خشمگین می شود. اما اگر می خواهی که با هم گفتگو کنیم، امشب میهمان خانه من باش.
از شکارگاه به نزد تو آمدم. اگر بگذاری می روم غبار از تن بشویم. هنگام شام مرا فرا بخوانی.
سواری نزدتان می فرستم، شما را تا به اینجا همراهی کند.
فهمتن، بسیار خوشنودم که امشب کنار ما خواهید بود.
مایه سرفرازی من است. بسیار خوب، اکنون باید بروم. آرام آرام. بدرود شهزاده.
بدرود پهلوان.
بدرود.
برو ایوان.
شنیدی پشوتم؟ من و رستم چه کاری با هم داریم؟ شامگاه اگر خودش نیاید به دنبالش نمی فرستم.
شهزاده، تو مرد آگاه و دینداری هستی، از این کار بپرهیز و جانت را به سختی نینداز. من از فرجام کار می ترسم. با رستم مدارا کن و با او آشتی بجو.
از چه بیمناک شده ای پشوتم؟
رستم هرگز خودش را به تو تسلیم نمی کند و نمی گذارد او را در بند کنی. من رستم را می شناسم، هر مردانگی و بزرگی بی همتاست. هرگز به دام بازی تو نمی افتد مگر آنکه در کارش نیرنگ کنی.
این دستور پدر است پشوتم. نمی توان از فرمان شاه سرپیچی کرد. اگر چنین کنم هم در این گیتی و هم در پیشگاه یزدان سرفکنده و شرمسار خواهم بود. من هرگز دو گیتی را به رستم نمی فروشم.
فرمان شاه گشتاسپ سراسر کینه و بدی است. رای او از روی خرد و فرهمندی نیست اسفندیار. بیم دارم از کرده پشیمان شوی.
آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
گذری در دنیای قصه ها با حکمتانه.
انوشیروان و پیرمرد کشاورز، حکایتی کهن. روزی انوشیروان سوار بر اسب با همراهان بسیار عازم شکارگاه بود. راه اونا از دهی می گذشت که پیرمردی رو دیدند فرتوت و تکیده که با دستان لرزان و پشت خمیدش در حال کاشتن درخت گردویی بود. انوشیروان به او گفت: تو که موهات مثل شیر سفید شده و چند روزی بیش زنده نیستی، چرا درختی بکاری که 10 سال دیگه میوه و ثمر میده؟ پیرمرد جواب داد: یک دلیل برای کاشتن درخت بسه، و اون هم این که تا زنده ای باید کاری انجام بدی و بیکار نمونی. همونطور هم که دیگرانم بیکار ننشستند و برای ما درخت کاشتند و خودشون از دنیا رفتند، تا زنده ایم باید به دیگران بهره برسونیم. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. شاه از این حرف خیلی خوشش اومد. رسم پادشاهان ساسانی بر این بود که اگر کسی نزد اونها سخن شیرینی می گفت یا هنری از خودش نشون می داد که مورد توجه شاه قرار می گرفت،